د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي وایي د روسیې په وړاندې درې کلن مقاومت د اوکرانیانو اتلولي ښیي. سربازان اوکراینی پس از برداشتن جراحات شدید و قطع اعضای بدنشان باز هم در مقابل تهاجم روسیه به میدان نبرد برمی گردند. اوکراین کومی طبیعی زیر می لری او ترامپ ولی غواری دا زیر می ترلاسه کری؟ د امریکا غک دی یو موضوع او څو زاویې د دې اونۍ خبرونه د روسیې په وړاندې د اوکراین د درې کلنې جګړې پر موضوع متمرکز ده.
سلامونه او ښه چاره. د امریکا غک د یو موضوع او څو زاویې خبرونه ته خراغلاست. د اوکراین د جګړې درې کاله پوره شول. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي د اوکراین او روسیې ترمنځ د جګړې د درېمې کلیزې په مناسبت په کیف کې د ګڼو هیوادونو د مشرانو د راټولېدو پر مهال د خپل پاوز د اتلولۍ ستاینه وکړه. د اوکراین جګړې چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د اروپا تر ټولو لویه جګړه ده، په تیرو شپږ دیرشو میاشتو کې دا هیواد ویجاړ کړی، د پوځي ځواک په توګه یې د روسیې حیثیت تر پښو لاندې کړی او د اروپا د امنیت احساس یې له منځه وړی دی.
اوکراینی ځواکونه په برتانیا کې د روسیې د یرغل په مقابل کې د جنگي دوز د کړی کوي. د انټرفلیکس نومي عملیاتو دغه ویډیو د برتانیا د دفاع وزارت خبره کړې ده، خو د اوکراین او روسیې ترمنځ د جګړې د ختمولو لپاره د امریکا ځانګړی استازی د چهارشنبه په ورځ پلازمینې کیف ته ورسید.
موږ به نظرونه واورو، موږ د امنیتي ضمانتونو په اړتیا پوهیږو. موږ ته ډیره واضح ده چې د دې هیواد ازادي او د ملت خپلواکي مهمه ده. زما ماموریت خبرې کول او اوریدل دي.
د ښاغلي کیلوک تر سفر یوه ورځ وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د خپل روسي سیال سره د سعودي په پلازمینه ریاض کې ولیدل. روسیه چې باندې درې کاله وړاندې په اوکراین یرغل کړی وو، خو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ له پرونیو خبرو داسې وانګیرل شوه چې ګواکې د جګړې ملامتي د کیف په غاړه ده او د ریاض په خبرو اترو کې د اوکراین ګډون ته هم ارزښت ورنه کړ.
نن ما واورېدل چې هغوی وی خبرو ته نه دي بلل شوي. ګوري، دوی خو دا تیر درې کاله همدلته وو، جګړه به یې ختمه کړې وی، هیڅ مو باید پیل کړی نه وی، هغه وخت به یوه معامله کړې وی.
د اوکراین ولسمشر زيلنسکي د ټرمپ څرګندونو ته داسې ځواب ورکړ.
موږ دغه غلطه بیانیه لیدلې ده او پوهیږو چې دا د روسانو نظر دی. متاسفانه ولسمشر ټرمپ په ډېر احترام سره چې د امریکا د ولسمشر دی، د همدې غلطې نظریې ښکار شوی.
له دغو غبرګونونو وروسته ولسمشر ټرمپ په خپله ټولنیزې رسنۍ ولیکل چې زيلنسکي یو دیکتاتور دی او په خپل کور کې د محبوبیت کچه تر 10% ټیټه ده. که څه هم په اوکراینۍ او ټول پښتنو کې د زيلنسکي محبوبیت تر 50% لوړ دی. زيلنسکي وایي دی هیله لري چې د ټرمپ استازی به په اوکراین کې واقعیتونه درک کړي او وبګوري چې اوکراینی ځواکونه څنګه د یرغلګرو روسانو مقابله کوي. د ناټو یو چارواکي ویلي دي چې دا سیخکاری مسکو به د جګړې د ختمولو د خبرو اترو په جریان کې د جګړې ډګر لا ډیر تود کړي. ایوب خاورین، د امریکا غږ، واشنگتن.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا در دیدار با همتای فرانسویش خواستار نقش بزرگتر اروپا در پایان دادن جنگ اوکراین شد. در این دیدار دونالد ترامپ از احتمال امضای یک توافقنامه با اوکراین که هدف آن دسترسی ایالات متحده به معادن آن کشور می باشد نیز خبر داد.
دیدار ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه با رئیس جمهور دونالد ترامپ در قصر سفید شامل بحث جدی متمرکز بر پایان جنگ در اوکراین بود. دیداری که همزمان با 30 سالگرد جنگ در اوکراین مصادف بود. در این دیدار دونالد ترامپ بر علاقمندیش بر یک توافقی که منجر به پایان جنگ شود تاکید داشت. رئیس جمهور ایالات متحده در مورد منرال های عمده اوکراین برای دستیابی به یک توافقنامه با کیف نیز تلاش دارد. توافقنامه‌ای که به گفته دونالد ترامپ ممکن هفته آینده امضا شود.
من با رئیس جمهور زلنسکی ملاقات خواهم کرد. ممکن او در جریان این هفته یا هفته آینده بیاید تا توافقنامه را امضا کند. قشنگ خواهد بود. دوست دارم با او ملاقات کنم. در دفتر کاری هم ملاقات خواهیم کرد. روی توافقنامه کار صورت گرفته است. نهایی شدن آن بسیار نزدیک است. این توافق در مورد منرال های کمیاب و چیزهای دیگر خواهد بود.
رئیس جمهور فرانسه بیشتر محتاطانه صحبت میکرد و با گفتن این که اروپا با فراهم کردن قرضه به اوکراین از آن کشور حمایت کرده است، دونالد ترامپ را اصلاح کرد و بعداً در مورد اعتبار کردن بر مسکو چنین هشدار داد.
نکته مهم من این بود تا بگویم که اول برای به دست آوردن یک امتیاز تلاش کنیم که می تواند ارزیابی و تایید شود و این اطمینان را حاصل کنیم که برای کوتاه مدت ضمانت های کافی را ایجاد کنیم و این چیزی است که ما برای شمولیت در آن آماده خواهیم بود. در قبال فرانسه بسیاری از همکاران اروپایی من آمادند تا نقش ایفا کنند، ولی ما نیز به پشتیبانی آمریکا نیاز داریم، زیرا این موضوع بخش اعتبار دهی به ضمانت های امنیتی است.
در مورد دستاورد این دیدار تحلیلگران چنین میگویند:
به نظر می رسد که به خاطر تطبیق صلح میان روسیه و اوکراین آنان بر حضور صلحبانان اروپایی توافق کردند. بسیار از چیزهای دیگری است که نتوانستم درک کنم، اما بله، تلاش ها به خاطر به دست آوردن یک توافقنامه صلح و حضور صلحبانان به خاطر تطبیق توافقنامه میان روسیه و اوکراین وجود دارد.
رئیس جمهور اوکراین با ابراز امیدواری بر اهمیت نقش واشنگتن تاکید داشت.
تیم های ما به گونه مؤثر با ایالات متحده بر یک توافقنامه اقتصادی کار می کنند که ما امیدواریم در واشنگتن آن را امضا کنیم. رئیس جمهور ترامپ، ما واقعا می خواهیم تا از شما بشنویم که از جانب آمریکا حمایت وجود خواهد داشت، زیرا همه مردم ما، همه خانواده های ما بسیار نگرانند. آیا آمریکا رهبر یک جهان آزاد خواهد بود؟ و می خواهم که با شما بسیار صادقانه بگویم که برای زندگی و مردم ما این بسیار مهم است که حمایت و معاونت آمریکا ادامه داشته باشد.
در عین حال رئیس جمهور روسیه گفته است که تاکنون مذاکرات مشخص نبوده است.
در جریان تماس تلفنی و در نشست ریاض یقینا که ما پیرامون موضوعات مرتبط با بحران اوکراین صحبت کردیم، ولی به گونه اساسی بحث نشد. ما تنها توافق کردیم که بر آن بحث خواهیم کرد. با این حال بله، ما مشارکت کشورهای اروپایی را رد نمی کنیم.
و در اروپا، اوکراین از 30 سالگرد این جنگ بی‌رحم یاد بود به عمل آورد و برج ایفل، مشهورترین نماد پاریس، با پرچم اوکراین مزین ساخته شده بود.
با دست حال که چه د ترامپ اداره د روسی او اوکراین د جګړې د پایته رسولو لپاره هڅې ګړندې کړې دي، اکثره کورنۍ بیزای شوي اوکراینیان اوس د یو نوي ژوند د پیلولو په حال کې دي. ملګری ملتونه وایي 3.5 میلیونه اوکراینیان په هیواد کې دننه بیزای شوي دي، او یوه پروژه د دوی سره د نویو کورونو او دندو په موندلو کې مرسته کوي. د روسیې د یرغل په جریان کې د خارکیف اوسیدونکي اولګا زولوتنیتسکا هیڅکله خپل ښار نه دی پریښی، او د ډوډۍ پخولو دوکان یې چې 25 کاله مخکې یې جوړ کړی و هیڅکله نه دی تړلی. حتی د 2022 کال د سپتمبر په میاشت کې هم، کله چې یو توغندی د دوکان څخه یې 2 متره لرې ولګېدو. د فروری په 24 د سهار 5 بجې وې. زه او زما ټیم پوهېده چې څه باید وکړو. موږ باید د پوځیانو او خلکو لپاره ډوډۍ پخه کړې وې. موږ بې دمې کار وکړو. یو شیبه مو هم دمه ونه کړه. زولوتنیتسکا وایي د سولې د خبرو اترو په اړه اوري، خو باور لري چې د جګړې د ختمېدو یوازینۍ لار پوځي اقدام دی. زموږ د امنیت یوازینی تضمین زموږ پوځ دی او بس. جان وروبي 28 کلن دی. د کاناډا اوسیدونکی دی، خو د جرمني او اوکراین ګډ تابعیت لري. یو رضاکار دی چې د 2023 کال په پسرلي کې خارکیف ته راغی چې مرسته وکړي.
زه په یو خصوصي پخلنځي کې کار کوم چې یوازې د پوځیانو هغو روغتونونو لپاره خواړه تیاروي چې خوراکي مواد نه لري. موږ هره ورځ د 800 پوځیانو او 400 ناروغانو لپاره خواړه برابرو.
وروبي شپږ کاله د کاناډا په پوځ کې خدمت کړی. هغه باور لري چې که د متحدو هیوادونو سرتیری په اوکراین کې موجود وي، نو دا به د روسیې سره د تلپاتې سولې سبب شي.
په دویمه نړیواله جګړه کې کله چې برتانیې مرستې ته اړتیا لرله، د 2 میلیونه کاناډایانو له ډلې 1 میلیون یې اروپا او پاسیفیک ته د مرستې لپاره ولاړل. اوس موږ نشو کولی 100,000 کسان اوکراین ته راولو. دا زما لپاره د یوه پخواني سرتیری په توګه د شرم خبره ده.
55 کلن سوداګر او فعال دیمیترو کوتوفی 25 کاله کېږي چې په سوداګریزو کارونو اخته دی او په خارکیف کې ګڼ شمېر پروژې رامنځته کړي. خو کله چې روسیې پر اوکراین برید وکړ، هغه سوداګري پریښوده او د خارکیف میډیا هب د همغږي کوونکي په توګه کار پیل کړ چې د جنگ په شرایطو کې خبریالانو سره مرسته وکړي.
یوه لویه دودیزه جګړه ځانګړي شرایط لري. ان هغه کسان چې په 2014 او 2015 کلونو کې د دونباس د جګړې تجربه درلوده، دا حالت یې نشو تصور کولی.
بلخوا اولگا زلوتنیتسکا سره له ټولو سختیو لا هم باور لري چې اوکراین روښانه راتلونکی لري. هر سهار مخکې له دې چې خپل د دوکان کار پیل کړي، هغه خپل ټیم سره یو ځای کیږي، لاسونه سره نیسي او د ژوندي پاتې کېدو لپاره شکر وباسي.
هر سهار موږ ټول راپاسیږو، یو ځای کیږو او لاسونه سره نیسو. دا د مینې حلقه بلل کیږي او موږ له خدای مننه کوو چې ژوند دی پاتې یو.
جان وروبي هم همدا احساس لري. هغه هڅه وکړه چې د اوکراین د ځمکني ځواکونو سره چې د بهرنیو داوطلبانو څخه جوړ شوی دی شامل شي، خو د عمر له امله رد شو. سره له دې هغه لا هم دلته دی، د اوکراینی پوځیانو لپاره د رضاکار په توګه خدمت کوي. د انا کوستوشینکو راپور، کالیارانا نورستانی، د امریکا غږ، واشنگتن.
در حالی که اوکراین وارد 4مین سال جنگ با روسیه شد، بی‌ثباتی بر روابط میان ایالات متحده ای امریکا و اوکراین سایه افکنده است. تغییرات اخیر در لحن واشنگتن نگرانی های را برانگیخته که اوکراین ممکن است به یک توافق صلح نامطلوب مجبور شود و یا بدون حمایت امریکا مجبور شود تا در برابر روسیه مبارزه کند. در حالی که اکثر اوکراینی ها اکنون از مذاکرات صلح حمایت می کنند، بسیاری اصرار دارند که هر توافقی بر اساس شرایط اوکراین صورت گیرد.
مرکز صحی رازوم در کیف در ماه فوریه 2024 توسط پترو کراسیتسکی، سرباز بازنشسته اوکراینی و دکتر خانوادگیش افتتاح شد. پس از خدمت در اردو در سال 2015 و دوباره پس از تهاجم روسیه، کراسیتسکی ایجاد کلینیک را در حین بهبودی از 2 سکته مغزی و ضربه های مکرر مغزی در نظر گرفت. با توجه به این که جمعیت سربازان بازنشسته اوکراین به 4 تا 5 میلیون میرسد، او میگوید که این مرکز یک سرمایه گذاری در آینده کشور محسوب میشود.
اگر به آینده کشور خود باور نمی داشتیم، هیچ یک از اینها را شروع نمی کردیم. مرکز صحی وجود نمی داشت. ما به سادگی به خارج از کشور می رفتیم و آن پایان ما می بود.
بسیاری در اوکراین خوشبینی کراسیتسکی را به اشتراک می‌گذارند، اما تغییرات اخیر در سیاست و لحن آمریکا باعث نگرانی بسیاری‌ها درباره آینده کشورشان شده است و آن هم در حالی که اوکراین وارد سال 4م جنگ با روسیه می‌شود. اوکراینی‌ها هراس دارند که تعهد نامشخص آمریکا ممکن تلاش‌ها برای مهار متجاوزین روسیه را تضعیف کند و موقعیت اوکراین را در هر مذاکرات بعدی ضعیف بسازد. ماریا مزنتسوا، قانون‌گذار از حزب حاکم بر رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی، با صدای آمریکا گفت که فشارها بسیار زیادند و برخی پیام‌ها درباره اوکراین ناامید کننده است.
ما همچنان انتظار صلح عادلانه، مذاکرات منصفانه را داریم و هیچ تصمیمی درباره اوکراین بدون حضور اوکراین اتخاذ نخواهد شد.
آخرین نظرسنجی گالوب نشان می‌دهد که 52% از اوکراینی‌ها از مذاکرات صلح حمایت می‌کنند. الکسی میلینک از مرکز رازومکو، یک نهاد پژوهشی سیاست عمومی اوکراینی، می‌گوید که احساس رو به رشد از واقع‌بینی در جامعه اوکراینی نسبت به جنبه‌های صلح وجود دارد.
یک درک کلی وجود دارد که آتش بس ممکن پایان جنگ نباشد. نظر غالب این است که اگر آمریکایی‌ها و روس‌ها به نوع توافق درباره آتش بس برسند، این فقط نوع دیگر از دوران میان جنگی خواهد بود.
بر اساس معلومات رادیاب ACLED مستقر در امریکا، تلفات غیر نظامیان در اوکراین در سال سوم جنگ 16% افزایش یافته است، به طوری که تعداد مرگ های ناشی از حملات هوایی به غیر نظامیان 3 برابر شده است.
من نسبت به روند شروع مذاکرات خوشبین هستم، اما صحبت کردن درباره آن بر اساس شرایطی که میشنویم بسیار دشوار است. مهمترین چیزی که اوکراین در حال حاضر نیاز دارد اطمینان از حمایت است، چه در داخل کشور و چه از متحدان خارجیش.
پس از 3 سال مقاومت در برابر تجاوز روسیه، اوکراین یکی از چالش برانگیزترین دوران خود را تجربه می کند، در حالی که نیروهای آن با آرامی در بخش های شرقی عقب نشینی می کنند. اوکراینی ها اصلا مایل به دیدن واگذاری سرزمین های خود نیستند و امیدوارند که امریکا بتواند قانع شود که در کنار آنها بماند و فرصتی برای حفظ یک پارچگی کشور با آنها را بدهد. فرخنده پیمانی، صدای امریکا، واشنگتن.
روسی زواکونو د تیرو 3 کلونو رئیس هر ورځ د اوکراین شمال ختیز ښار خارکیف بمبار کړی، خو له دې سختو شرایطو او بمباریو سره سره ځایي سوداګر خپل کار ته دوام ورکوي او له ټوله نړۍ څخه رضاکاران د مرستې لپاره د هیواد ته ور روان دي.
دا خولي ګوټي یوازینی احساساتي ارزښت نه کشي دي چې د پروګرسیویچ کورنۍ ځان سره هغه وخت یوړا چې دوی په 2022 کال کې د روسي ځواکونو د برید نه وتښتېدل.
مونږ یوازې د یو څو شیانو سره وتښتېدو، پټ لپټاپونه، د تیلو 2 ډبې او زما لور دا ګوډۍ د ځان سره راوړه. د دې نوم توسیا دی.
کاترینا د هغې میړه، مور او 2 ماشومان د اوکراین د خرسون سیمې د یو کلي نه بېځای شو. دوی 1.5 کال په ټول هیواد کې د یو ځای نه بل ته په کډه تیر کړل او د استوګنې ځای موندلو هڅې کوله.
د کلیو یا کوچنیو سیمو نه د بېځایه شویو لپاره دا سخته وي چې په لوی ښار کې ژوند وکړي. د نوي مهارتونو زده کولو ته ضرورت وي. کله چې څوک هر څه له لاسه ورکړي نو دا خورا ګرانه وي.
د پروتاسیویچ په سر کورنیو سره د مرستې لپاره یو خیریه بنسټ د نږدې کور په نوم یو پروژه پیل کړه چې موخه یې د داخلي بېځایه شو خلکو لپاره په خپلو نوو ټولنو کې د آرامۍ رامنځته کول دي.
موږ کورونه اخلو، اساسي ترمیم کوو چې ټولې اسانتیاوې پکې وي، او هغه کورنیو ته یې وړیا ورکوو چې غواړي د کیف سیمې کلي ته لاړ شي او لږ تر لږه 10 کاله هلته ژوند او کار وکړي. دوی باید د دې کور پاملرنه وکړي.
د 10 کلونو وروسته دغه کورنۍ د کور ملکیت ترلاسه کړي. دا موسسه دوی ته د کار په پیدا کولو کې هم مرسته کوي. ډېری ښارونه او کلي د کارګرانو کمښت لري. د کیف سیمې په تراشه ښار کې د روغتون 10 خالي ځایونه لري.
موږ د ماشومانو ډاکټر، عمومي ډاکټر، عصبي متخصص او د تشخیص ډاکټر ته اړتیا لرو. دا کوچنی روغتون دی، ځکه دا ستونزمنه ده چې متخصصین دلته راشي، خو کله چې د کار سره کور هم ورکول کیږي نو دا توپیر لري.
دا یو روغتون د نږدې ټولنو 2000 خلکو ته خدمتونه وړاندې کوي. چارواکي وایي چې ډېری کارګران د تقاعد عمر لري او ځوانان لوی ښارونو ته ځي. نو داخلي بېځایه شوي کولی شي د تشې په ډکولو کې مرسته وکړي.
موږ د مخه د داخلي بېځایه شویو خلکو سره مرکې کړې دي چې دې بنسټ یې سپارښتنه کړې وه.
د هغه کسانو لپاره چې د جګړې له امله بېځایه شوي دي، دا پروګرام د یو باثباته کور او ټولنې لپاره یو چانس دی. که څه هم نږدې کور یو ازمایښتي پروژه ده، تنظیمونکي غواړي چې دا پروژه پراخه کړي او ټولنو ته زده کړه ورکړي چې څنګه دا ډول پروګرامونه په خپله پلي کړي. اوس چې د روسیې او یوکراین د جګړې د ختمېدو تمې زیاتې شوې، نو هغه کسان چې بې کوره شوي هیله لري چې هغوی خپل کور ولري. دا و د لیسیا باکلرس د رپورټ پښتو ژباړه، نظرانې سوسی، امریکا غږ.
یک سرباز اوکراینی که در جنگ شدیداً آسیب دیده است میگوید که بعد از تداوی جراحاتش دوباره به خدمت نظامی بازگشته است. زیرا نمی خواهد تسلیم آزمون از دست دادن دست و پایش شود و دست از فعالیت بردارد.
سرباز استخبارات اوکراین که نمی داند تا چه زمان مرگ بالینی او بعد از انفجاری که در زیر پایش به وقوع پیوست دوام آورد، تنها چیزی را که به یاد دارد سرمایه شدید، تاریکی و هراس بود. آندره روبلوک وقتی به هوش آمد هر دو دست و پایش را از دست داده بود و درد شدید تنش را فرا گرفته و ذهنش مملو از توهمات بود.
من به مواد منفجری که باید آن را از بین می بردم نزدیک شدم و بعد فهمیدم که بر من منفجر شده است. درک کردم که زندگی در این لحظه برای همیشه تغییر کرد. من بیهوش شدم، ولی نه سری. هنوز یادم است که چگونه مردان مرا داخل موتر کردند و چقدر دردناک بود.
دو سال بعد روبلوک بار دیگر یونیفرم نظامی را پوشیده و دست و پای مصنوعی جایگزین دست و پای قطع شده اش گردید. در زمان انفجار روبلوک می دانست که زندگیش برای همیشه متحول شده، ولی او متعهد شد که به میدان جنگ بازگردد.
زندگی یک آزمون است و تنها کسانی که آزمون ها را قبول کرده و با آن می جنگند زنده می مانند. آسان ترین کار این است که بر تخت خوابید و به بیچارگی خود گریه کرد. اگر شما با آزمون ها مبارزه کنید و آزمون ها را بپذیرید، شما زنده می مانید.
در هر قطعه نظامی اوکراین حداقل یک تا چند سرباز معلول وجود دارد که هنوز در آن ایفای وظیفه می کنند. طبق نظریات ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین، این معلولین در زمره 380 هزار سرباز اوکراینی هستند که در جنگ زخمی شدند. حدود 46 هزار سرباز دیگر در طول این جنگ 3 ساله کشته و ده ها هزار تن دیگر آنان مفقود و یا اسیر شدند. در خط مقدم جنگ، روسیه مقدار زیاد تسلیحات و نیروی انسانی را برای پیشرفت اندک جهت کسب کنترل اراضی اوکراین مصرف می کند. در این زمان اوکراین که با تعداد کمتر سربازان و کمبود تسلیحات نظامی مواجه است، با آزمون‌ها نه تنها در میدان جنگ بلکه در بخش دیپلماسی نیز در حال مواجه شدن است. ایالات متحده که زمان متحد قوی این کشور بود، مذاکرات با روسیه را در حال آغاز کرده است که نگرانی‌ها در قبال اینکه اوکراین و همتایان اروپایی از این مذاکرات در حاشیه قرار خواهند گرفت، افزایش یافته است. روبلوک که حال 40 ساله شده است، قبل از وقوع این واقعه یک دکتر نظامی بود و بعد از بازگشت به خدمت او من حیث روانشناس آموزش دید تا به سربازان کمک کند تا با تاثیرات روانی این جنگ 3 ساله کنار آیند.
اوکراین د منرالونو او گرانبای کانو پراخی زیر می لری، خو اکثره کانونه پا هاگو سیمو کدی چه دروسی زواکونو پا کنترول کدی. ترامپ وای امریکا کیدهشی دی کانونو پا بدل که دروسی پا ورانده ده اوکراین پا جگره که مرستو تا دوام ورکدی. کیف هیله لری چه پا دی موافقه سره با واشنگتن ورطا امنیتی زمانت ورکدی.
د اوکراین په مرکزی برخه کې د زاولیوسکی کان د اروپا د گرافایت تر ټولو لوی زیرمې لري چې د برېښنایي موټرو بیټریو او اټومي بټیو یا ریکټرونو کې کارول کیږي. د دې اوکراین د مهمو منرالونو د پراخو زیرمو نه یوه ده چې لویدیځې د خامو موادو لپاره په چین باندې د خپل اتکا د کمولو له کبله غواړي. د کان چارواکي وایي چې که په سمه توګه پکې پانګونه وشي، نو دا کولی شي د گرافایت په سکتور کې په نړیواله کچه مهم رول ولري.
It's about billions of dollars in years.
دا د میلیارډونو ډالرو او کلونو پانګونې په خبره ده. دلته د دې پروسې د پرمختګ لپاره د اوکراین حکومت باید د امریکایي شریکانو، اروپایي شریکانو او لویو نړیوالو لوبغاړو سره نږدې همکاري وکړي، څو دا بنسټ په ګډه جوړ کړي.
د اوکراین حکومت وایي چې هېواد د 500 ستراتیژیکو زیرمونه 28 زیرمې لري چې متحده ایالات مهمې بولي او د 40 15 زیرمې لري چې اروپایي ټولنې مهمې ګڼي. په دې زیرمو کې ګرافایټ، لیتیم، ټیټانیم او یورانیم شامل دي. دا منرالونه د دفاع، شنې انرژي او د عصري ټکنالوژۍ د صنایعو لپاره اړین دي. که څه هم یوکراین ډېرې زیرمې لري، کارپوهان وایي چې د دې زیرمو د کارولو لپاره به لویو پانګونو ته اړتیا وي.
نادری ځمکنۍ پروژې نه یوازې خورا مهمې دي، دوی د پراختیا لپاره ستراتیژیکې دي. دا نه یوازې د لویدیځو شریکانو لپاره بلکې زموږ لپاره هم مهمې دي.
د اوکراین د قانونو د پانګونې شرکت بی جی وی وای چې په مهمو پروژو یې 100 میلیونه ډالر لګولی دي، خو 100 میلیونه نورو پانګونو ته ضرورت لري.
په بالاخیوکا کې د ګرافایټ کان کیندنې پراختیا لپاره د پانګونې لګښتونه شاوخوا 450 میلیونه ډالر دي چې موږ ورته اړتیا لرو.
لکه څنګه چې امریکا او نور لویدیځ هیوادونه هڅه کوي چې د مهمو منرالونو لپاره په چین باندې خپله تکیه کمه کړي، دا یوکرین د خپل اقتصاد او امنیت لپاره مهم فرصت ویني.
دا د دوه لورو د ګټې په اساس ده. موږ پوهیږو چې زموږ شریکان د موادو ته اړتیا لري، او دا یوازې مواد نه دي، دا یو محصول دی چې لوړ ارزښت لري.
امریکا او اروپا اتحادیه د کلونو راهیسې په چین د خپل تکیه د کمولو لپاره کار کړی چې په نړۍ کې د نادره منرالونو تر ټولو لوی عرضه کوونکی هیواد دی. دا ودا اینا شیرنیکوا د رپورټ پښتو ژباړه، نظرانه یوسفزی، امریکا غږ.
از آنجایی که اکثریت مردان اوکراینی به خدمت عسکری گماشته شدند، زنان اوکراینی تلاش کردند تا خالیگاه مردان کارگر در معادن آن کشور را پر کنند.
در عمق 234 متری یک معدن بسیاری از زنان اوکراینی مشغول کار می باشند. اولینا یک از آنهاست. او کارگران و محموله ها را پایان و بالا انتقال می دهد.
یک اعلان کاریابی را خواندم، زنگ زدم و بعد شامل کار شدم.
اولینا 1.5 سال است که اینجا کار می کند.
برای تشویق خودم و دیگر مدنچیان من این کارتون های خنددار را رسم می کنم. وقتی مدنچیان خسته از کار به خانه برمی گردند، با آنها نگاه می کنند و همه می خندند.
نستیا کارگری دیگری در اینجاست. نستیا را تا جای لفت می رساند، باقی تونل را قدم می زند تا به جای اصلی کار خود می رسد. نستیا یک کیبل کار را اداره می کند که مدنچیان را به پایان معدن می رساند.
نزدیکان ما همه حیران شدند، زیرا قبلا همه مردان در معدن کار میکردند، اما با وضعیت موجود در کشور ما میخواهیم تا حد توان خود کمک کنیم.
تهاجم روسیه باعث کمبود نیروی کاری در معادن اوکراین شد، زیرا بسیاری از مردان به جبهه جنگ رفتند. شرکت خصوصی انرژی دیتک که مالک معادن در منطقه دینی پترو پتروسک است، شاهد کمبود عظیم از کارمندان بود.
قبل از سال 2022 حدود 20,000 نفر در معدن دی تک کار میکردند، اما حالا 3,500 نفر از آنان در صفوف نیروهای مسلح اوکراین ایفای وظیفه میکنند. این تعداد کامل کارمندان است که در یک معدن کار میکنند.
این شرکت در تابستان سال 2022 استخدام زنان را پس از آن آغاز کرد که پارلمان اوکراین ممنوعیت کار زنان در مشاغل سنگین و خطرناک زیرزمینی را لغو کرد. زنان راه تونل‌های زیرزمینی را مدیریت می‌کنند، معدنچیان را به محل کارشان انتقال می‌دهند، کیفیت هوا را کنترل می‌کنند و مانند اولینا کارهای مرمت‌کاری را نیز انجام می‌دهند. در حالی که زنان این بخش‌های از کار را انجام می‌دهند، معدنچیان مرد در بخش‌های دیگر معدن منتقل می‌شوند که در آنجا کار خطرناک‌تر می‌باشد و از نظر جسمی به افراد قوی‌تری نیاز دارد. ایرنا یک کارمند دیگر معدن میگوید این کار بر علاوه این که دائمی است، معاش خوب هم دارد و به او فرصت میدهد تا به بخش انرژی اوکراین کمک شود.
صادقانه بگویم اگر جنگ نمی بود من این وظیفه را انتخاب نمی کردم، اما در حال حاضر هر اوکراینی تلاش می کند تا پیروزی خود را حمایت کند.
بسیاری از معدنچیان مرد مانند ایهور از این کمک ها استقبال می کنند.
در آغاز تهاجم تمام عیار ما مجبور بودیم دو شفت پی در پی کار کنیم. حالا جریان کار بهتر است. من فکر می کردم که این کار مردان است، اما اکنون زنان در معادن عالی می درخشند.
بر اساس معلومات شرکت دیته 550 زن در حال حاضر در معادن این شرکت کار می کنند. رویا زمانی، صدای امریکا، واشنگتن.
قدرمنو لیدونکو، ستاسو د ملتیانه ډیره زیاته مننه. دا خپرونه هم همدلته پای ته رسیږي. تاسو دا او زموږ نورې بېلابېلې خپرونې په ساتلایت او د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلی شئ. شپې او ورځې مو په خیر. تر بیا مو څښتن مل.
پس از سقوط نظام جمهوریت، بخش‌های معارف و تحصیلات عالی افغانستان مانند سایر نهادهای ملی دیگر در این کشور با چالش‌های مختلف روبرو می‌باشد. سقوط نظام جمهوریت چه پیامدهایی را برای تمام نهادهای ملی و به ویژه برای تحصیلات عالی در افغانستان داشت؟
تقریبا تمام نهادها سیستم در هم پاشید و بیشتر نظام تحصیلات عالی به شما معلوم است که نیاز به کادرهای جوان داشت، خصوصا که در علوم عصری و ساینسی.
ضیاءالاسلام شیوا، رئیس و بنیانگذار مؤسسه تعلیمی مدیریت و رهبری، مدت 6 سال با مؤسسات تحصیلات عالی دولتی و خصوصی در افغانستان همکار بود و پس از سقوط نظام جمهوریت در ماه آگوست سال گذشته به آمریکا پناهنده شد.
عالی استادم و علاقه‌مندی و تعهدی را که سابق نسبت به ما درس و تعلیم داشت کم شده و متاسفانه محصلم در صدر عزیز که عالی او فیزیک علی میره روزانه و پانتون، لیکن انگیزه گرم و کلان نسبت به ادامه تحصیلش در افغانستان نداره.
چرا انگیزه نداره استاد و محصل در افغانستان؟
محصلینی که در بخش‌های علوم عصری و ساینسی ادامه تحصیل می‌کردند، اوها گله و گزارشان است که در بخش‌های ما بیشتر توجه کم میشه و اگر ما به این سیستم ادامه بدیم، ما یک به اصطلاح فارغ خوب نیستیم. ما یک فارغ از رشته خود نمیتونیم با اون معیارهای کلان بین‌المللی فارغ شویم.
عزیز سلام، آرزو دارم صحت و سلامت باشین. من داود صدیقی هستم. حدوداً یک سال قبل پس از سقوط نظام جمهوریت در افغانستان، شماری کثیر از افغان‌ها کشورشان را ترک کردند. بر اساس برخی از گزارش‌ها در این میان شمار زیادی از کادرهای مسلکی نیز شامل بود که در 20 سال گذشته در بخش‌های مختلف به ویژه در بخش آموزش و تحصیلات عالی فعال بودند. این مسئله چه پیامدهای برای آینده معارف و تحصیلات عالی در افغانستان خواهد داشت؟ در برنامه این هفته زندگی در امریکا روی همین موضوع با ضیاءالاسلام شیوا، رئیس و مؤسس مؤسسه تعلیمی مدیریت و رهبری صحبت میکنیم که با مؤسسات تحصیلات عالی در افغانستان از نزدیک همکاری داشت و حالا به امریکا پناهنده شده است. امید است تا آخر این برنامه هم با ما همراه باشین.
در جریان 20 سال گذشته، افغانستان شاهد پیشرفت چشمگیر در بخش معارف و تحصیلات عالی بود. در این مدت، شمار دانش آموزان مکاتب به طور بی پیشینه افزایش یافت و کیفیت تدریس نیز در حال بهبود بود و برای نخستین بار ده ها پوهنتون خصوصی در این کشور آغاز به فعالیت کرد. اما پس از سقوط نظام جمهوریت، بخش‌های معارف و تحصیلات عالی افغانستان مانند سایر نهادهای ملی دیگر در این کشور با چالش‌های مختلف روبرو می‌باشد. ضیاءالاسلام شیوا، رئیس و بنیانگذار مؤسسه تعلیمی مدیریت و رهبری، مدت 6 سال با مؤسسات تحصیلات عالی دولتی و خصوصی در افغانستان همکار بود و پس از سقوط نظام جمهوریت در ماه آگوست سال گذشته به آمریکا پناهنده شد و حالا با یک نهادی که در بخش اسکان مجدد با پناهجویان تازه آمده همکاری می‌کند مشغول کار است. در گفتگو امروز میخواییم روی گذشته، حال و آینده آموزش و به ویژه تحصیلات عالی در افغانستان پایشان حرف بزنم و در ضمن از کارهایی که در بخش کمک به پناهندگان تازه آمده انجام میدهد معلومات حاصل کنم.
مؤسسه مدیریت و رهبری چی فعالیت‌هایی را انجام می‌ده؟
ما عمدتاً در بخش ظرفیت سازی، توانمند سازی نیروی بشری افغانستان کار می‌کردیم و بیشتر از 71 پانتون شامل برنامه ما بود که البته آغازش از 4 پانتون دولتی کابل بود، پانتون کابل، پانتون طبی کابل، پانتون پلی‌تکنیک و پانتون سهرابانی شهید. بعدش مورد تایید وزارت تحصیلات عالی قرار گرفت و پای ما را به تقریبا تمام ولایت افغانستان تا یک مکتوب متعدد المال که داشتن بر ما دادن و ما را به معرفی کردن و تمام پانتونایی که تقریبا در سطح افغانستان بود ما 71 پانتون شامل برنامه ساخته بودیم و برایشان برنامه ظرفیت سازی داشتیم که شامل محصلین، استادا و کارمندای اداریشان بود.
به طور مشخص با محصلین استادا چی میکردیم؟
دقیقا ما برای استادا برنامه های ظرفیت سازی در بخش اصول تدریس، مدیریت و رهبری، بخش کلاس منیجمنت یارا داشتیم و برای محصلین هم در هر محصل در مرشته تحصیلیش برنامه برشان میگرفتیم و در مجموع فن بیان، سخنرانی، تدویری جلسات، ارائه سمینار، پروپوزال نویسی، روش تحقیق، البته از عمده برنامه ما بود که در راستا ما کار میکردیم. خودی بخش مدیریت و رهبری موضوعات روانشناسی داشتیم و برای کارمندان اداری بیشتر در بخش اداره و منیجمنت و یا برنامه داشتیم که بیشتر وابطانند و امورات اداری خود با وجه احسن و درستش انجام بدن.
خب چی وقت و چی گونه به امریکا آمدین؟
تخلیه سال قبل ماه اگست ما از افغانستان برآمدیم و وطن ترک کردیم. در حدود 6 روز به اصطلاح در فاصله راه از قطر و آلمان و از آلمان به تاریخ 26 اگست 2021 ما در میدان هوایی بین‌المللی دالاس ویرجینیا پایان شدیم.
حدودا یک سال از سقوط رژیم جمهوریت می‌گذره و از روند انتقال ده ها هزار افغان به امریکا و سرازیر شدن بسیاری از افغان ها یا خارج شدن بسیاری از افغان ها از افغانستان، چی مسئله بیشتر توجه شما را جلب کرده او زمان؟
دقیقا زمانی که پروسه تخلیه آغاز شد در پهلوی از اینکه ما خیلی به اصطلاح نهادهای خود سیستم اداریشان از هم پاشید و در ضمنش زیاد کادرهای ما از افغانستان ترک کردن، ما بیشتر فوکسم بالای کادرهای علمی و مسلکی کشورمان بود، خصوصا کسایی که در عرصه تحصیلات عالی و آموزش در افغانستان کار میکردن. وقتی که وارد ما در جریان تخلیه میدیدم و یک تعدادشان و خود میامدن به معرفی میگرفتن، بعد خیلی تشویش برانگیز بود و قابل تشویش هم بود به خاطر از اینکه ما نو یک سیستم ایجاد کرده بودیم و ما به طرف استاندارد شدن می رفتیم. خیلی سرمایه گذاری در این راستا شده بود تای دو دهه که به اصطلاح سازمان های بیرونی ما را کمک کردن و کشورهای بیرونی ما را کمک کردن سیستم ایجاد شد. با از همپاشی نظام تقریبا ما یک تعداد زیادی از کادرهای علمی خود از دست دادیم که برای ما زیاد رنج‌آور بود.
شما تایید میکنین که با سقوط رژیم جمهوریت ما تعداد کثیری از کادرهای علمی خود را از دست دادیم از افغانستان؟
دقیقاً. و ما کادرهای جوان خود از دست دادیم. او کادرهایی بودند که در طی دو دهه قبل با یک تعهد بالا و تحصیلات عالی از کشورهای بیرون داشتن و با استاد دست داشته ایشان رفتن. یک تعداد به نهادهای دولتی و یک تعداد به نهادهای تحصیلی خصوصی جذب شدن و با یک بسیار انگیزه بالا کار میکردن. یک تعداد دیگه همین تعهد داشتن که بعد از ختم دوره تحصیلشان به افغانستان بروند و هم از طریق خدمت شوند. متاسفانه تخلیه در پهلوی دیگه نهادها برای بخش تحصیلات عالی زیاد آسیب کلان رسند.
سقوط نظام جمهوریت چه پیامدهایی را برای تمام نهادهای ملی و به ویژه برای تحصیلات عالی در افغانستان داشت؟
تقریبا تمام نهادها سیستم در هم پاشید. تأثیر منفی و عمدهش می بود که تقریبا حدود 20-30% کادرهای خود ما در تخلیه از دست دادیم و در قسمت دیگر اقتصاد در حالت سقوط و نمیتونیم ما پانتورای دولتی و خصوصی ما خصوصا پانتورای خصوصی به وجه احسن شرزی خدمات بکنن. تعداد مراجعین و تعداد به اصطلاح محصلینی که ثبت و راجستر میشدن و باید سالانه ثبت و راجستر میکردن خیلی پایین آمده، خصوصا برای دخترها که ادامه تحصیل برشان گرچه ادامه تحصیل میتونن بکنن، منتها اینکه خودشان عملا فیزیکلی کار کردن نمیتونن و فیس پانتورشان متکی به برادر و پدر و یا اقارب دیگه ایشان بود، ولی حالت زندگی قسمی شده که او کسی که در خانه نانآور خانه بود برای یاشا و باطه فامیل مصرف شده، دیگه نمیتونن که فیس پانتون برای محصل بپردازن. سیستم آنلاین تحصیلی در افغانستان آسیب دید که ما این سیستم ایجاد کرده بودیم، اکثر پانتونا ارتباط به بیرون از کشور داشتن و از این طریق میتونستن به صورت تحصیلات با کیفیت ایجاد بکنن که متاسفانه با محدودیتی که وضع شد با این ارتباط اینترنتیشان با بیرون از کشور قطع شده و همکاری ها بسیار محدود است. و همچنان در قسمت کمک های بین المللی به شما معلوم است که در بخش تحصیلات عالی قسمی که تمامی بخش ها در افغانستان کمک می شد، یک پول کلان، یک بودجه کلان برای وزارت معارف و تحصیلات عالی داده می شد که تا اینکه عرضه خدمات با کیفیت داشته باشند. متاسفانه در راستا هم ما به مشکل مواجه شدیم، کمک ها محدود شد، حتی کلا قطع شده. آری ما متکی به اونمو عواید خودی به اصطلاح داخلی هستند که از این طریق نمیشه آدم با او استانداردهای جهانی به اصطلاح سیستم آموزشی یا تحصیلی خود عیار بسازیم. و دیگه علاقه مندی کم، آلی استادم هم علاقه مندی و تعهدی را که سابق مستاد با ما درس و تعلیم داشت کم شده و متاسفانه محصلم در صدد عزیزه که آلی او فیزیکلی میره روزانه با پانتون، لیکن انگیزه گرم و کلان نسبت به ادامه تحصیلش در افغانستان نداره.
چرا انگیزه نداره استاد و محصل در افغانستان؟
دقیقاً به خاطر از اینکه عالی اکثریت نسبت به آینده افغانستان خوشبین نیستن. اگر میگن سیستم به این وضعیت ادامه پیدا بکنه، برای یک خصوصا یک تعداد محصلینی که در بخش‌های علوم عصری و ساینسی ادامه تحصیل میکردند، اوا گله و گذار شانیست که در بخش‌های ما بیشتر توجه کم میشه و اگر ما به این سیستم ادامه بدیم، ما یک به اصطلاح فارغ خوب نیستیم، ما یک فارغ از رشته خود نمیتونیم با اون معیارهای کلان بین المللی فارغ شویم. این هم یکی از دلایلش هست. و دلایل دیگه که اقتصاد بسیار خراب، حالا اون محصلی که امروز در داخل صنف است لیکن فوکسش بالای اونم چپتر و درس و درس استاد نیست، اما لازم او شاید از طریق رسانه‌های اجتماعی با کسی از بیرون از افغانستان ارتباط داشته باشه که به گونه‌ای کمکش کنه، یک راهی برش پیدا کنن که هم از افغانستان بره. بیشتر محصلین ما فعلا ببینید در کشورهای همسایه، اگر به اروپا و آمریکا آمدن نتونستن، کشورهای همسایه آمدن و ترک تحصیل کردن، حتی از سمسترهای آخر اعلا کردن. ما کسی را میشناسیم که محصل تو پانتونای دولتی بود لیکن از استاجش مانده بود برآمد، یا از سمستر 6 و 7 تحصیل ترک کرد. این دلایلی است که برای نظام تحصیلی افغانستان تحول به وجود آورد و این خیلی رنجاورم هست. یک محصلی که 8 سال 9 سال زحمت کشید تا اینکه آمادگی کنکور بگیره و بالاخره مکتب خلاص کنه برای به محیط دانشگاه، و از محیط دانشگاه هم در سال آخر تحصیلش که بعد او فارغ میشد و مراسم میگرفت و مسیر خدمت به وطن میشد، میره و در کشوری امیری ببینید در کشورهای ترکیه، ایران، پاکستان، کشورهای همسایه، اونم تحصیل کرده های ما مسئول کارهای فیزیکی و حتی از راه قاچاق میخوان به کشورهای دیگه برن که تعدادشان آسیب میبینن، زخمی میشن یا خدای نخواسته از بین میرن، که ما شاهدی چندین واقعی در خراش بودیم.
یکی از دستاوردهای خوب افغانستان در 20 سال گذشته ایجاد پوانتونای خصوصی بود. از وضعیت پوانتونای خصوصی خبر دارین؟
دقیقاً پوانتونای خصوصی در افغانستان بسیار امیدوار کننده بود و بسیار یک دستاورد کلان ما داشتیم. هزارها جوانی که آرزوی ادامه تحصیل و تحصیلات عالی را داشت از طریق پوانتونای خصوصی کمر شدن و شامل پوانتونای خصوصی شدن، فارغ شدن و مستر خدمت برای مردم و ملت شدن. تعداد زیادشان هم ادامه تحصیل داشتن تحصیل خود ادامه می دادن. با ایجاد تحول خیلی سیستم تحصیلی پوانتونای خصوصی در افغانستان آسیب کلان دید، خصوصا در قسمت پرداخت فیس مشکل دارن. در قسمت استخدام استادایی که به اصطلاح بیشتر استادا بیشتر گفتم که در پوهنتون‌های خصوصی که وطن ترک کردن، بیشترشان از پوهنتون‌های خصوصی وطن ترک کردن که با ترک استادا سیستم تعلیمی و تحصیلی بسیار آسیب دید و پوهنتون‌های خصوصی با درآمد کمی که فعلا دارن در افغانستان نمیتونن که به اصطلاح با سیستم درسی خود را ادامه بدن و یک تعدادشان حتی در صدد عزیزن که دوباره اونمو امتیاز خود را چیکارن فسخ کنن و مصروف کارهای دیگه شوند که این بسیار رنج‌آور است. چرا نهادهای تحصیلی در افغانستان خصوصا ایجاد پوهنتون‌های خصوصی خیلی امیدوار کننده بود؟ یعنی ده ها هزار افغانی که آرزوی تعلیم و تحصیل داشت و توانستن که از طریق پوهنتون‌ها فارغ شوند و ادامه تحصیل داشته باشند. متاسفانه همین قسمی که دیگر نهادهای ما آسیب دید، پوهنتون‌های خصوصی هم در افغانستان سخت آسیب دیدند.
آیا راهی وجود داره که کادرهایی که بیرون آمدن از افغانستان یا کسایی که علاقه‌مند هستند به افغانستان کمک کنند و بخش آموزش و تحصیلات عالی در افغانستان کمک کنند؟
دقیقا. ما خصوصا کسایی که بیشتر کسایی که در تخلیه بر آمدن بیشتر نسل جوان بود. ما اگر یک اتو ارقامگیری میکردیم حدودی کسایی که سنش در سن سال ما بوده باشه بسیار تعداد کم بود. مثلا در اون پروازهایی که ما بودیم شاید هم سن و سال ما یک 4-5 نفر می بود. دیگه بیشترشان کسایی بودن که سنشان از 40 پایان بود. او کسایی بود که بسیار انرژی کار و نیروی کار داشتن و چشم امید ما هم همین بود که باید یا بیشتر در افغانستان مستر خدمت باشن. آنی وا که به بیرون از کشور آمدن با او انرژی و توانمندی که دارن امیدوار هستم از این فرصت استفاده از امی بکنن. امی تخلیه خودش یک چالش هم بود، یک آسیب کلان به پیکر نظام موجود افغانستان بود و سیستم اداری افغانستان کلا اگر میتونیم بگم برهم خورد. یک بی‌اعتمادی به وجود آمد، فامیل‌ها از هم جدا شدن و کادرها از کشور برآمدن. لیکن این را باید ما یک فرصت خوب بدانیم. فرصت خوب به این معنا که او کسی که آرزوی درس و تعلیم به کشورهای اروپایی و آمریکا و دیگر کشورها را داشتن فعلا عالی، این شرایط برایشان فوق العاده مساعد شده. قبلا با پرداخت 20 30 الی 40 هزار دلار میتونن یک دوره لیسانس و ماستری خود را در کشورها تکمیل کنن. حال خودشان آمدن و فرصت‌های خوبی برای ادامه تحصیل اینجا وجود داره، خصوصا کشور در کشوری که ما زندگی میکنیم اینجا کشور ایالات متحده آمریکا. از طریق به اصطلاح نهادهای دولتی اگر ما تجسس بکنیم بسیار اسکالرشیپ و به اصطلاح بورسیه‌های خوبی وجود داره که درس‌های دوره کوتاه‌مدت و درازمدت ما میتونیم حتی تا دوره ماستری و دکترا ادامه تحصیل داشته باشیم. از این خاطر امیدوار هستم و این پیامم برای افغان‌های عزیزم میتونم که در هر گوشه و کناری از جهان که هستن سیستم آموزش و به اصطلاح تحصیلات خیلی استاندارد و خوب است نسبت به افغانستان، از این فرصت استفاده بکنن و از سرمایه‌گذاری بکنن که ان شاء الله یک روز اگر شرایط خوب بشه دوباره به افغانستان میرن یا از طریق آنلاین حداقل اگر بتونیم ما سیستم تحصیلی افغانستان کمک بکنیم. و یک آپشن خوب همین موضوع آنلاین تدریس آنلاین است. ما در افغانستان سیستم ایجاد کرده بودیم، خصوصا در دوره کووید 19 زیاد پوهنتون‌ها سیستم ایجاد کرد و یک معیار برش تعیین کردن. البته با او کیفیتی که لازم بود ما تضمین کردن نمیتونستیم، لیکن این یک چیزی یک حقیقت است. آری شما به کشور آمریکا که ما زندگی میکنیم ببینید اگر امیال اگر شما سرچ بکنین 10 کورس انگلیسی را پیدا کنین یکی دو تا شاید حضوری صرف داشته باشد، دیگه 8 تا از این کلگیش آنلاین است. یعنی به معنا که اینجا پوانتونا دوره ماستری و دکترا بیشترین برنامه فعلا آنلاین است. از طریق آنلاین درس‌های با کیفیت را هم میکنن، تضمین شده هسته و استادش قابل قبول است. ما هم اگر بتونیم از این شبکه‌ها استفاده بکنیم و سیستم آنلاین را ایجاد بکنیم، من حیث یک افغان در صدر عزیزم که بتونم با ایجاد شبکه‌های آنلاین بتونم افغان را کمک کنم و 40,000-50,000 محصلی که با ما ارتباط داشتن حداقل گوشه از اون را بتونم شامل برنامه ها بسازم و موضوع آموزش و تحصیلات عالی فکر کنم. از طرف هیچ کشوری هم مخالفی از این نیستن و یک دلیل عمده ایم که فعلا بالای نظامی موجوده در افغانستان انتقاد است و به اصطلاح و میخوان تجدید نظر بکنن موضوع گذاشتن مردم رفتن به طرف تحصیلات عالی خصوصا برای طبقه نسوان هست که البته یک چالش بسیار کلان است، خصوصا و کسایی که واجد شرایط سنی مکتب هستن. بیشتر از چند میلیون دختر فعلا باید به مکتب بره و فعلا در گوشه از خانه به اصطلاح حبس شده. البته اگر تنها بهانه موضوع حجاب باشه، موضوع حجاب میتونست یک ماه دو ماه به اصطلاح دلیل شود، لیکن نمیتونیم یک سال کامل تعلیمی را ما به اصطلاح بگم. هنوز هم نسبت به آینده هیچ تضمینی وجود نداره که چه وقت ما میتونیم که به اصطلاح دخترها را پس دوباره بگذاریم به مکتب برن. این کلیگی چارش گزارش هایی است که ما در جریان تخلیه و دیگرگونی و یک به اصطلاح تحولاتی که در افغانستان آمد ما او را به اصطلاح به چشم سر مشاهده کردیم.
آینده آموزش و تحصیلات عالی در افغانستان چگونه ارزیابی میکنین؟ با توجه به وضعیت فعلی؟
دقیقا. هیچگاه انسان باید دوستات با آینده منفی گرا نباشه. ما باید از دید مثبتش ببینیم. من امیدوار از یه هستم. اینمی تخلیه باعث ازی شد که حداقل ده ها هزار افغان، جوان افغان، اگر فرصت آموزش نداشت، ساری رفتن به بیرون از کشور. باز پیام معنی هست. اگر دوباره میرن به افغانستان بسیار اگر شرایط برای زندگی برشان مساعد میشه، اگر همدیگر پذیری و به وجود میایه، اگر ما میتونیم نرمال در افغانستان فعالیت داشته باشیم، اقتصادی وطن خوب میشه، امنیت خوب میشه، هر کدامش ما دعوت میکنم برن به وطن عزیز خودشان کار بکنن و از وطنشان یک بسیار یک کشور خوب بسازن. اگر باز هم نمیرون، باز هم ما باید افغانستان را فراموش نکنیم. در هر گوشه و کناری از جهان که هستیم گفتیم باید ما به اصطلاح سیستم ایجاد بکنیم، از طریق آنلاین کمکشان بکنیم، از طریق به اصطلاح دعوتنامه ها کمکشان بکنیم. ما میتونیم یک کسی که به اصطلاح در امریکا یا در اروپا است با به اصطلاح پیدا کردن یک دعوتنامه اسکالرشیپ یک بورسیه میتونیم که ما افغان ها را کمک بکنیم که دعوتشان بکنیم، یا حداقل همین کتله عظیمی از مردمی که برآمدن اگر ما زیاد نه 20% یا اگر بروند در بخش ادامه تحصیل به اصطلاح ادامه بودن، انشاءالله نسبت به آینده افغانستان بسیار خوشبین می باشد.
شما برنامه دارین که دوباره به افغانستان برگردین؟
دقیقا. من عاشق وطن خود هستم به مجرد که شرایط زندگی برام اولش مشکل اقتصادی هم هست، نه این مشکل اقتصادی من بتانه در افغانستان مرفوع شود، زمینه کار من امو صنفی 1000 نفری و 500 نفری که ما داشتم مهیا شود، برای ما به اصطلاح کار برای بچارش نکشانن، صنفهای برای تجزیه نکنن، یا به طور مثال اجازه کار برای ما قسمی که در دوره برای ما داده میشد. شاید برای ما فعلا اگر در افغانستان باشم و برای ما محدودیت وضع شود، شاید ما با مو به اصطلاح دیدگاه کلانی که داشتیم باید ما حد اخر روزانه 2000-3000 نفر برنامه ما را ببینه و بشنه و از طریق تلویزیون ها برنامه داشته باشیم، شاید اون مو محدودیت وجود داره. از اون خاطر من متاسف هستم فعلا که حداقل ما برنامه آنلاین دارم، با 34000 محصل ارتباط دارم، از طریق شبکه‌های اجتماعی که با من ارتباط داشتن و دوست و فرند هستن، من امرشون همکاری میکنم. توصیه ما به اصطلاح و نصیحت و توصیه ما انگیزه جریان داره. یگان تاش مایوس میشم میگه از وقتی که استاد شما رفتین و این وطن به معنای که این تحول آمده، ما دیگه هیچ علاقه به چپتر و درس نداریم. زیاد توصیه شون میکنیم که راه نجات فقط از گهواره تا به گور دانش جستن است، غیر از او دیگه راه نجات وجود نداره. از خاطر باز ما از یاد کوشش میکنیم که همراهشان کار بکنیم و این تعهد ما داریم انشاءالله. حتی انیجم که هستیم کار ما بسیار فرصت های برام پیدا شد که با حقوق خوبتر میتونستم برم کار کنم، لیکن گفتم برام اساسیم گفتم برام کاری بودیم که مربوط به ایدهی آموزش.
چی میکنین فعلا؟ مصروف چی کار هستین؟
به کشور امریکا رسیدم، 10 روز در کمپ تیر کردیم. بعد از 10 روز ما به فکر ازی شدم که تو شب و روز در خدمت مردم بودی، ولی اگر راحت ای اتاق لوکس بخوابی این خو راه حل نیست، باید ما در این شرایط فعلی به افغان ها بیشتر کمک کنیم. حداقل می کتله عظیمی که در کنار ما هستن و به کم زندگی میکنن یا به ده ها راهنمایی ضرورت دارن و ما من حیث یک افغان لازم و ضروری هست که باید اینجا ما به افغان ها کمک بکنم. بعدش ما خودمون یک تیم جور کردیم، کمپاین آغاز کردیم و بالاخره رفتیم به اداره یا اون کمپ مربوطه، از ایشان تقاضا کردیم که خود معرفی کردیم، گفتیم برای ما یک LCD بتین، یک اتاق درسی آماده بسازین، یک مهاجر و به اصطلاح کسی که تازه وارد امریکا میشه به چی آموزش ها یا آگاهی نیاز ضرورت داره، اما کارا را ما همراهتان کمک میکنیم. در ظرف 2-3 روز کلی شرایط آماده ساختن و ما صنفا را آغاز کردیم. روزانه 4 الی 5 ساعت درس داشتیم. به مجردی که از کم برآمدیم آمدیم اینجا به حساب جای به جای شدیم. ما جذب شدم در یک مؤسسه که به نام ریاکدیسی یاد میشه. مؤسسه ریاکدیسی بسیار یک بک‌گراند کاری خوب داره. در مدت کمی که کمتر از 1 سال از فعالیتش میشه ما در بخش‌های مختلف کارهای عامل منفعه را آغاز کردیم و بیشتر کمک‌هایش هم دولتی نیست، بیشتر کمک‌هایش مردمی هست. یعنی به این معنی که کمپاین‌ها راه اندازی میشه، مردمی آمریکا کمک میکنن و از طریق کمک‌ها ما ده‌ها به اصطلاح پروژه‌های خوبی آموزشی را راه اندازی کردیم.
در کدام بخش‌ها با کی‌ها همکاری میکنیم؟
ما عمدتاً در بخش اسکان مجدد، یعنی کرایه خانه میپردازیم، در قسمت تهیه و اکمال وسایل خانه همکاریشان میکنیم، تهیه غذا همکاریشان میکنیم. در روز آخر که میان خوب باید اندازه مواد خام و یا و در دراز مدت هم کوشش میکنیم که ادامه پیدا بکنه. و موضوع دیگه اشتغال زایی هست. از همه مهمتر اما یک اصطلاح ما داریم، میگه ایوازی مایی دادن باید مایی گرفتن یاد بتیم برای کس. ما از اون اصطلاح استفاده میکنیم، اگر ما یک افغان خود یک سال هم کمک کنیم بالاخره او تنبل آموخته میشه. کشور امریکا کشور کار است، فرصت کلان کاری وجود داره که در امریکا اگر کار کردی اما خوبترین زندگی را خود میتونی اختیار بکنی. اگر کار نکردی طبیعی است که کشور به حساب یک مسابقه کار وجود داره که بعد آدم خود عیار بسازه. و کارهای دیگه‌ای که میکنیم، ما خدمات صحی هم میکنیم کسایی که مریض دارن یا به اصطلاح بگم دوره‌های واکسینشون باید تکمیل شود به خاطر واجد شرایط به مکتب یا شون و کار. و سمینار و جلسات صحت روانی داریم به خاطر یک تعداد کسایی اگر به کشور یک تعداد خارزو دارن که بریم امریکا، یک تعداد میگن اروپا بریم، آرزویشون برآورده شده اینجا اومدن لیکن مشکلات روانی برشان پیدا شده. همین که یک قسمت خانوادهش در افغانستان مانده یا به اصطلاح از اون محیطی که کلان شده بود عالی جدا شده، این خصوصا طبقه نسوان و خانمای به این مشکل مواجه هستن. از اون خاطر ما جلسات صحت روانی بیشتر برگزار میکنیم. موضوع کلاس‌های انگلیسی یا زبان انگلیسی است که به تمام مهاجرینی که اینجا میان، باید کسایی که زبان خوب یاد ندارن باید از طفلا گرفته تا کلاس‌ها کلاگی شامل برنامه زبان انگلیسی شون که کار هم امرایشان میکنیم. موضوع آموزش و تعلیم است، کسایی که واجد شرایط مکتب است و سن کودکایشان از 18 سال پایین است و را در امو لیولای مختلف امتحان سویه گرفته میشه و مطابق اسناد قبلی دست داشته ایشان و را به مکاتب معرفی میکنیم. و خوبی است که بهترین فرصت است در مکاتب ایالات متحده آمریکا. هیت و اوتو مورد را ما تا بال نشنیدیم که یک طفل افغان گفته باشه که ما صنف ما جایی نیست.
بله،
یعنی هدف میسته که اینجا سهولت بسیار زیاد است در بخش آموزش و پرورش همراهشان همکاری میشه. یکی از جمله کارهای ما هست قوانین ایالات متحده آمریکا، کسی که به آمریکا میاد در قدم اول این توصیه ما برای کل افغان ها هستن، کسایی که به کمپ های دیگه هستن به کشورهای دیگه هست قرار است بیان پیام ما را باید بشنون، یا باید قوانین ایالات متحده آمریکا را پیش از آمدن یک افغان یا یک مهاجر باید بفهمه.
کدام قوانین اگر میشه کم کوتا کوتا
ما به طور مثال قوانین ترانسپورت داریم، قوانین ترافیکی داریم، قوانین زندگی در یک محله داریم، قوانین حفظ صحه را داریم، قوانین جرم داریم. نه به طور مثال چی گپ در افغانستان در امریکا جرم پنداشته می شود در افغانستان شاید هیچ کس به او توجه نمی کرد. قوانین به طور مثال در مسائل مهاجرت باید بفهمیم. به طور مثال من هست یک مهاجر اینجا که می تو باید اسناد تکمیل باشه، تو از کدام راه ها باید داخل کشور امریکا شده باشی و کدام به اصطلاح قدمه ها را باید در نظر بگیری تا اینکه کیس مهاجرت تو قبول شود. امیا کلش از خود یک به اصطلاح یک پکیجی یک بسته بسیار کلانی از قانونی
است. بسیار موضوع جالب است. به عنوان یک کسی که در بخش تحصیل و آموزش همکار بودین، پیامتون برای افغانایی که در افغانستان هستند و امیدوار هستند آینده روشن داشته باشند و افغانایی که تازه به اینجا آمدند چی است؟
پیام من به حیث یک افغان، یک استاد برای تمام افغانا، برای جوان، پیر، میانه سال، بچه، دختر، برای کلگی، از گهواره تا به گور دانش و علم بر ما فرض است. او قید نشده که مرد است یا زن است. در هر گوشه و کناری از جهان که هستیم، در کشوری عزیز ما افغانستان هستیم، به کشوری آمریکا هستیم، به اروپا هستیم، به کشورهای آسیایی هستیم، در هر جایی که هستیم باید تعهد درس خواندن خود کم نکنیم، برعکس بیشتر و بیشتر بسازیم. به خاطر از اینکه اگر ما تحصیل معیاری در افغانستان می داشتیم و یک مدیریت قوی می داشتیم، ریسورس منیجمنت می داشتیم، منابع را خوب مدیریت می کردیم، افغانستان کشوری بود که شاید به کشورهای همسایه یا کشورهای دیگه باید کمک می کرد. به حد منابع طبیعی داریم. منابع طبیعی ما از زیر زمین صدا می زنه که یک جوان پیدا نشد که برای تحقیقات کنه و در پهلوی تحقیقاتش از من استفاده کنه. ما اونطور یک کشور هستیم، بسیار غنی هستیم. ما وقتی که تاریخ ژاپن هم میبینیم، به طور مثال نسبت به منابع طبیعی ژاپن تحقیقات میکنیم، میبینیم، پرسان میکنیم، یا از افغانستان هم میبینیم به مراتب نسبت با ژاپن منابع طبیعی بیشتر داریم. کشور ژاپن یک کشوری که هست که منابع طبیعی را از بیرون میاره، خودش پروسس میکنه، پس دوباره به بازار جهانی عرضه میکنه. لیکن ما هر چیز در افغانستان داریم، کس پیدا نشد که ما نفت و گاز و طلا و به اصطلاح ده ها و هزارها به اصطلاح موادین زمینی ما را استخراج کنند و این راه حلش تنها و تنها ادامه تحصیل است. باز هم ما توصیه می‌کنیم که هر افغانی که دسترسی و رسیدن به آمریکا را داره، اینجا آمده یا کشور اروپایی است، باز از این فرصت استفاده بکنند. هر یک اگر روز کار می‌کنند، شب برند دو ساعت درس بخوانند.
من به نهایت سپاسگزار هستم از وقت شما آقای شیوا.
سلامت سرفراز باشین از این برنامه جالب و دلچسبتان، انشاءالله که مورد تایید دوستای ما قرار بگیرد.
تشکر.
مفهوم شد.
بیندو عزیز، این بود برنامه یه هفته زندگی در امریکا. آرزو دارم که موضوع برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشد، تا اینکه باز هم هفته آینده با یک موضوع قصه تازه در خدمت شما قرار بگیرم. همگی شما را به خداوند یکتا می‌سپارم.